أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهن السهين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل یک روایتی رو به تناسب سلام علیکم خوندیم. این روایت رو جز روایت های نجاست خمر ذکر نکرده بودن، ولی فکر میکنم از روایت هاییست که از جهت استدلال کمتر از روایت های دیگه ای نیست که بهش تمسک شده. روایت اسیمه هست یا ایسمه، حالا در اون مورد صحبت میکنم. این روایت در جامع الاحادیث جلد 29 صفحه 296 حدیث 44461 باب 52 از ابواب الاشربة المباحة والمحرمة حدیث 1 وارد شده، که روایت این هست که دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و عنده نساؤه قال فشم رائحة النذوح فقال ما هذا؟ قال نذوح يجعل فيه السياح. قال فأمر به فأحرق في البالوة. بگیم این روایت دلیل بر این هست که این عطر نذوح نجس بوده، به خاطر همین امام علیه السلام دستور داده که اون رو در بالوه بریزن. ولی به نظر میرسه که همین مقدار که اگر استفاده، تو جلسه قبل که عرض کردیم استفاده از دمدن نزوح و اینها، تو جلسه قبل صحبت کردیم که مراد عطری بوده که درش از مواد خمر و مواد مسکر استفاده می شده. استفاده از خمر در تعطر مکروه هم باشه، بلکه حرام هم باشه، حرام یا بلکه مکروه باشه، کافی است برای اینکه امام علیه السلام دستور بده که این عطر رو در چاه بریزن تا مبتلا به این حرمت یا کراهت نشه. حتی دلیل بر حرمت هم نیست، چه برسه به دلیل بر نجاست باشه. این که حالا در مورد این روایت یه توضیح مختصری در مورد متنش بدم. بکر ابن محمد ان ایفمه قال داره، ظاهرا قال باید قالت باشه. قالت دخل فلاوی عبدالله علیه السلام و عنده نساؤه. قال باز یعنی قالت شم رائحت النذوح فقال ما هذا؟ قال نذوح یجعل فیه السیاح. باز قال قالت. از یه احتمال دیگه هم، چون ای فم اسم زن هست، حالا هم دیگه توضیح میدم، یه احتمال دیگه هم هست که ان بکر ابن محمد ان ای فمه قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام. این قاله به بکر ابن محمد برمیگرد، دخلت بخونیم به ستائه ساکن و فاعل دخلت ایثمه باشه. اون قاله های بعدی هم همش فاعلش بکر ابن محمد باشه، که نه بکر ابن محمد از ایثمه مطلبی رو که شنیده بودی داره نقل میکنه. این قاله ها به همه بکر ابن محمد برگرده. ایثمه تو یا افعیمه یا غنیمه، اینها یکی از فامیل های با یک بحث رجالی هم در مورد ایثم عرض بکنم، در قرب الاسناد صفحه 14 حدیث 44 روایتی داره که به بکر ابن محمد قال دخلت غنیمه امتی علی ابی عبدالله علیه السلام و معها ابنها و اظن اسمها محمدن، قال فقال لها اسقیه السبیق فانه ینبت الله و یشد العظم. قرب الاسناد صفحه 14 حدیث 44 تا آخر روایت. این صفحه 14 حدیث 44، این روایت رو در محاسن برقی به این شکل حدیث 563 از جلد 2 صفحه 485 حدیث 563 به این شکل با سندش از بکر بن محمد العزلی قال دخلت اسیمه و ابی عبدالله علیه السلام و معها ابنها اظن اسمه محمد، و در اون هم باز در مورد همین روایته. این روایت رو در محاسن جلد 2 صفحه 485 حدیث 562 به این شکل نقل کردن بکر ابن محمد قال ارسل ابو عبدالله علیه السلام الى اسیمه جدی، ظاهرا کلمه جدی محرف جدتیه، همچنان که در بهار جلد 66 صفحه 277 حدیث 8 هم به تعبیر جدتی نقل کرده، در بهار جلد 104 صفحه 105 حدیث 104 هم هر دو نقل جدی و جدتی رو آورده. ادامه روایت هم مشخصه، الى اسیمه جدتی انسقی محمد ابن عبدالسلام السبیق فانه ینبت اللحم و یشد العظم. این عرض کنم خدمت شما این شکلیه. بعد اون تو اون روایت داشت دخلت غنیمته و غنیمته، نمیدونم تلفظش چی باید باشه، عمتی. مرحوم نجاشی هم در چیز در رجالش در ترجمه بکر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن نعیم العزیه و قاملی ابو محمد وجهن فی هاذه طایفه من بیت جلیل بالکوفه من آل نعیم القاملیین عمومته شدید و عبدالسلام و ابن عمه موسی ابن عبدالسلام هم کثیرون و عمته غنیمه روت ایدن نبی عبدالله علیه السلام و عبدالحسن علیه السلام ذکر ذالک اصحاب رجال رجال نجاشی صفحه 108 رقم 273. عرض کنم خدمت شما توی سند دیگه در اینا همون محاسن همین روایت رو که در مورد سویق هست نقل میکنه، در محاسن جلد 2 صفحه همون 489 باید باشه، حدیث 564 ان بکر ابن محمد ان اسیمه ام ولد عبدالسلام قالت قال ابو عبدالله علیه السلام اسقو سبیانکم السبیق فی سفرهم فان ذلک ینبت اللحم و یشد العظم، قال و من شرب السبیقا 40 صباحا امتلأت کرفا قوته. اون قسمت اخیر روایت باز نقل شده در صفحه 490 حدیث 569 به سند ای ان بکر ابن محمد العزلی ان اسیمه قالت قال ابو عبدالله علیه السلام من شرب السبیق 40 صباحا، تا آخر روایت. حالا این اسیمه است، ایثمه است، غنیمه یا غنیمه است، اوناشو نمیدونم، ولی علی تقدیر اسم یک خانمی هست و من حدس میزنم جمع بین این موارد مختلف که این غنیمه ام ولد عبدالسلام عموی بکر ابن محمد بوده. این ام ولد رو ام ولد یعنی بگه من زنموش بوده، زنموش رو گاهی اوقات جده خطاب میکردن، گاهی اوقات عمه خطاب میکردن. عمه و جده تعبیر مجازی بوده که اینها به کار میبردن و الا اصلش ام ولد عبدالسلام بوده. این عبدالسلام هم همون عموی بکر ابن محمد هست که در ترجمه بکر ابن محمد به نامش اشاره شده. این محمد ابن عبدالسلام هم که تو اون روایت هست پسر همین عبدالسلام بوده و پسر همین غنیمه یا عرض کنم خدمت شما بوده و اینها. این اون جایی هم تعبیر میکنن بکر ابن محمد قال ارسل ابو عبدالله علیه السلام الى عثیمه جدی. اگر عثیمه جد واقعا جد بکر ابن محمد باشه، علل قاعده جد جده بکر ابن محمد باشه، علل قاعده عبدالسلام باید بچهش باشه نه محمد ابن عبدالسلام. اینه که تصور میکنم جمع بین این مجموعه موارد این هست که این زن عموش بوده، یعنی ام ولد عموه بکر ابن محمد این خانم بوده و این ام ولد خب بهش عمه میگفتن یا جده میگفتن. تعبیر عمه و جده تعبیر مجازی باشه اگه حالا اشتباهی رخ نداده باشه. فکر میکنم به هر حال اگر رو هم رفته این عثیمه رو باید ام ولد عبدالسلام دانست. خب حالا یه روایتی تو قرب الاسناد هست، خیلی روایت سختیه، من فقط آدرسشو بدم، قرب الاسناد صفحه 44 حدیث 143، این رو با کافی جلد 6 صفحه 232 حدیث 2 مقایسه بکنید. روایت سختی هست که تو اونجا هم اسمی از این شخص آمده، حالا این روایت چی میخواد بگه و امثال اینها اونو مراجعه کنید. یه مقداری فکر میکنم تو این روایت قرب الاسناد یک تحریفی چیزی رخ داده باشه که معنا کردن مرحوم معنا کردن روایت خب خیلی سخت است و دشواره. ببینید و چی میخواد بگه توی به نظرم حاشیه محاسن مرحوم محدث نوشته که من نفهمیدم این روایت چیه، همینجور هم هست، این روایت فهمش خیلی دشواره. اما این که آیا این روایت از جد سندی چه حالتی داره، این روایت دو تا طریق داره. یه طریقش در کافی هست، محمد ابن یحیی بعد از اصحابان الحسن ابن علی ابن یفتین، خب این مرسل هست، بعد از اصحاباناتش واقع مرسل هست. یه نقل دیگه در تحذیب هست، محمد ابن احمد ابن یحیی احمد ابن الحسین الحسن ابن علی ابن یفتین ام بکر ابن محمد ان ایفمه یا عثیمه قال دخلت اون را قال یا قالتی که قبل از صحبتش شد. این احمد ابن حسین ظاهرا احمد ابن حسین ابن سعید هست و احمد ابن حسین ابن سعید اثبات وثاقتش مشکله، دشوار هست تضعیف کردن قومی ها بوده ولو تضعیفاتش به جهت قلوبه، ولی اثبات وثاقتش هم سخت. من نمیخوام بگم حتما ضعیف هست این ها، ولی باید وثاقت اثبات بشه، اثبات وثاقتش سخته. حسن ابن علی ابن یختیم و بکر ابن محمد اینا ثقه هستن. ای ثمر رو ممکنه شخصی بگه همین که مثلا تو همون این نقل اون روایت دیگهی که خوندم، اون روایت بعضی نقل ها بکر ابن محمد میگه بکر ابن محمد ان عثیمه، این مطلب رو از عثیمه نقل میکنه. بعضی جا همین مطلبی که بکر ابن محمد از عثیمه نقل کرده به صورت ارسال مسلم میگه دخلت غنیمه تو عمتی علی ابی عبدالله علیه السلام، بگیم این معنیشه که بکر ابن محمد اعتماد داشته به عمش و اینها. و به طور کلی روایت از زن خیلی نادر بوده، بگیم که خود این باید یک زن مورد اعتمادی باشه که ازش روایت شده باشه، ولی به نظر میرسه که هیچی که از این تقریب درست نیست. نه در این که در اون نقل خاص به عمش اعتماد داشته بحثی نیست، ولی چون انگیزه خاصی برای کذب در اون مورد احساس نمی شده. حالا اگر در روایت ما نحنفی هم بگیم انگیزه بر کذب نیست، آدم اطمینان میکنه، خب یه حرفی، ولی اگر یه انگیزه کذبی در این روایت تصویر بشه و احتمال داده میشه که این خنیمه صدوق نباشه، مشکل هست که ما بخواییم به این روایت اعتماد کنیم. البته بعید نیست در این که واقعا انگیزه کذبی در این چیزها تصویر نشه و بشه به این روایت ها اعتماد کرد و از این بعد. ولی خب روایت به هر حال تو روایت احمد ابن حسین وجود داره. این احمد ابن حسین رو اگر بحث انگیزه کذب رو جدی باشه بگیم انگیزه کذب است، بنابراین در اینجور موارد اطمینان به روایت حاصل میشه، فبه ها و نعمت و الا روایت از جهت اعتبار از جهت سند اعتباری نداره. خب این مکمل بحث دیروز. اما روایت های دیگه این که روایت دیگه ای که بهش تمسک شده بر نجاست خمر، چند تا روایت هست که در مورد خمر دستور داده شده که آب چاه از آب چاه گرفته بشه تا از آب چاه نذر بشه. روایت هایی که امر به نزه بیر در هنگامی که خمر در یا نبیز مسکر در چاه افتاده باشه شده. من آقای سرز تو بحث میته مفصل وارد این بحث شدن که آیا از این روایات که در مورد میته دستور به نزه شده میشود استفاده نجاست کرد یا نمیشود. یه تقریبی هست که یه تقریب اجمالی، حالا یا اصلا بگیم که نزه بئر در اصطلاح این که ولو ما نزه بئر، یه اشکالی که اینجا وجود داره اون اینه که ما به قرینه روایت هایی که در مورد ماء البئر حکم به استفام کرده، ماء البئر واقع لا یفسد و شی، روایت محمد بن اسماعیل بن بزی و اون گونه روایت هایی که دال بر اعتصام ماء بئر هست، روایت های نزه رو آقایون حمله بر استحباب کرده و یا بفرمایید حمله بر کراهت استفاده از این آب قبل از نزح، تنزح کراهت استعمال آب کردن. خب بنابراین چجوری بخواییم از این روایت به اصطلاح نجاست رو استفاده کنیم؟ گفتن ولو، بعضی ها گفتن ولو نجاست، ولو امر به نزح ارشاد به مرتبه ای از تنزح هست و اینکه کراهت داره استعمال آب قبل از نزح، ولی همین نشانگر این که کنه در مورد نجاسات و امثال این ها هست. آقای صدر تعبیرشون این هست که حالا عبارت خود عبارتیشون رو بخونم. الوجه الاول دعوا کفایت الامر بنزه الماء البر ولو تنزها فالارشاد الى وجود محظور النجاسه في الملاقي وان النزه المذكور كان بملاكه وان كان الماء معتصما مما ادى الى عدم الوضوء النزه. بعد ایشون میگه فيها ان الامر التنزيهي بالنزه لا يدل الا على وجود حظاظه تنزيهيه في الملاقي دون اللزوميه ومن هنا لم يستشف من الامر بالنزح ما اذا لاقاه الجنوب نجاست بدن نجاست بدنه. خب این کلام تو کلامی که فایلی که آقای جواهری هم فرستاده به همین ویل ظاهرا اشاره شده که در مورد در بعضی موارد که قطعا نجاست وجود نداره در اونجا امر به نزح شده که گویا ظاهرا نظر به همین مواردی هست که در مورد کسی که جنوبی که وارد آب چاه میشه امر به نزح کرد. به نظر میرسه این مقدار استدلال رو بشه جواب داد به این بیان که اما این اشکال نقضی اون بحث جنوب در مورد جنوب یه نکته‌ای که وجود داره آب مستعمل در رفع هدف اکبر خب از روایات استفاده میشه که این جنب طاهر هست ولی مطهر نیست. ما مستعمل در رفع هدف اکبر رو دیگه نمیشه دوباره استفاده کرد برای تطهیر از حدث، مطهر از حدث نیست. حالا که از خلاص هم متحر باشه عرض کنم خدمت شما این در اینجا در واقع معناش اینه که برای اون محظوری که با رفتن جنوب جنوب رفته تو آب بر این باعث شده که دیگه نشه از این آب بوصل کرد، این آب ما مستعمل شده. خب در اونجا نجاست استفاده نمیشه چون اون جهت منعی که عرفاً وجود داره اون جهت من جهت ماء مستعمل هست. ولی در مورد خمر ممکنه اون کسی بگه که خمر اطلاق این روایت استفاده میشه که خمر ولی مستهلک شده باشه باز هم باید این نظم هم مستحبه یا تنزه داره و امثال اینها. و این خب جهتی نداره برای اینکه این نکته وجود نداره مگر نجاست نجس شدن ماء بئر. اگر حالا مستهلک نشده باشه ممکنه بگیم به جهت این بوده که خوردن از اون آب چاه به دلیل خمری که درش وجود داره اشکال داره چون خوردن خمر اشکال داره به جهت نجاست نیست به جهت حرمت شرب، ولی با استهلاک حرمت شرب نیست و بنابراین این روایت کند عبدالله بر نجاست میگه. ولی به نظر میرسه که اولا اینکه با استهلاک به جور دیگه ای باید استدلال رو پاسخ داد. این که ما بگیم که یه چیزی که توش خمر ریخته شده ولی مستهلک شده دیگه حتما جایز هست خوردن از او، این خیلی واضح نیست، ممکنه جایز نباشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر به فرض هم جایز باشه این که مکروه نیست اصلا، این معلوم نیست، ممکنه چیزی که توش خمر ریخته شده باشه ولی او جایز باشه خوردنش، آبی که درش خمر ریخته شده باشه و خمر در اون آب مستهلک شده باشه کراهت شرب داشته باشه و این برای برطرف کردن کراهت شرب این از کنم خدمت شما دستور نظر داده شده باشه. خب این بنابراین به نظر میرسه که نشه از روایت های نظره امر به نظر نجاست خمر رو استفاده کرد. حالا روایت هایی که امر به نظر کرده مرحوم آقای صدر به یک روایت کردوی رو نقل میکنم. روایت کردوی رو نقل میکنم. من قبیل روایت کردوی قال سلطا بلنسن علیه السلام عن البئر یقع و فیه قصد و دمین او نبی، نمیدونم اینو نبی زن مسکر، به نظرم نبی زن مسکر باید خوند، نه عطفه قطره باید باشه، نه عطفه دم که نبی زن مسکر باشه. فکر میکنم نبی زن مسکر او بولون او خمرون باشه. حالا اون نکته که گفتم اطلاق روایت جایی که مستهلک میشه، جایی که این خمرن بخونیم قطرت و خمرن باشه روشنتره. اگر خمرون بخونیم باز هم به نظر میرسه خمرون اطلاقش نسبت به موارد استهلاک قویه. خمرون لازم نیست خمر زیادی باشه، یه مقدار کمی هم خمر باشه خمرون صدق میکنه. قال یون رحمن ها سلاسونه دلوا. این روایت کردوی روایت هایی که آمر به نزه بر هست روایت زیادی هست. حالا روایت کردوی روی کمی از یک سندی ممکنه کسی قبول نکنه، اشکال سندی بکنه، ولی روایت های زیادی هست که در مورد عرض کنم خدمت شما. روایت های زیادی هست که در مورد خمر دستور داده که از آب چاه مقداری کشیده بشه. حالا من که بعضی از روایت هاش بحثی در اعتبارش نیست، مثلا این روایت صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی البئر یبول فیها السبیع او یصب فیها بول او خمر قال ینزه الماء کله. روایت صحیح معاویه بن عمار هست. همچنین روایت های باب ابواب المیاه باب ده روایت های نزه بئر رو داره. توی این روایت های نزه بئر روایت هایی که در مورد خمرم هست شما این روایت معاویه بن عمار روایت 37 باب بود، روایت 37 باب بود، روایت وی هم همین با خود من الان دیدم پیداش میکنم. بله، این روایت زراره روایت 29 باب چهار تو سندش یاسین هست که یاسین زریره که بحث داره سندش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بئرون قطر فیها قطرت دمن او خمرن او یا او خمرن. قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كل واحد ينزه منها 20 دلوا. این روایت کردوی همینه. الحسین بن سعید عن محمد بن زیاد عن کردوی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن البئر یغا فیها قطره دم او نبیذ مسکر او بول او خمر. قال ينزه منها 30 دلوا. این محمد بن زیادی که تو این سند هست، محمد ابن ابی عمیر هست که دقیقا تو روایت بعدی هم بین حسین ابن سعید و کردوی واسطه شده که احتمالا اینا ازش یه روایت، یعنی قطعاتی از یک روایت واحد باشه. ان کردوی قال حسین ابن سعید ان محمد ابن ابی عمیر ان کردوی قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان بئر یدخلها ماء المطر فیه البول والعذر و الدواء و عواصها و خرع الکلاب. قال ینزه منها 30 دلوا و این کانت مبخره. حالا اون بله که تو فقیه ما طریق یا همین رو از کردوی همدانی نقل شده. یه نکته رو عرض بکنم، در فقیه این روایت از طریق کردوی نقل شده و تو طریق فقیه کردوی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان کردوی هست. ظاهرا ابن ابی عمیر اونجا افتاده و ابن ابی عمیر واسطه هست. تمام روایت هایی که من مراجعه کردم راوی از کردوی همش همین ابن ابی عمیره. یه 4-5 تا روایت هست همین روایت عرض کنم خدمت شما. روایت حسینی به سید محمد بن زیاد ان کردوی الحمدانی قال سالت ابا اسالت العبد الصالح عن الود تحریب جلد 2 صفحه 129 حدیث 496 انه که ضمیرش به علی ابن مهزیار برمیگرده عن الحسن که مراد حسن ابن سعیده عن محمد ابن زیاد عن کردوی الحمدانی قال سالت ابا الحسن علیه السلام عن قضاء الود تحریب جلد 2 صفحه 665 حدیث 654. اینا همه راویش ابن ابی عمیر 4-5 روایتی که داره. خب بنابراین که ما روایت ابن ابی عمیر رو دلیل بر وثاقت مرویون هم بدانیم، سند روایت کردوی هم تصحیح میشه که خب ما این مبنا رو قبول داریم. علی تقدیر حالا نیازی به این نبود. اون روایت معاویه ابن عمار اون دیگه طریقش بدون تردید معتبر هست. بنابراین ما روایت های معتبری داریم که در مورد چاهی که درش خمر ریخته شده باشه امر به نزح کرده. حالا با اختلافی که در مقدار نزح وجود داره، اصل امر به نزح تو این روایات وجود داره، ولی عرض کردم اون اشکال وجود داره که مشکل هست که ما از این روایات بتوانیم استفاده تحریک نجاست بکنیم. خب این هم این روایت. خب یه روایت دیگه هم اینجا روایت علی ابن جعفر هست که آقای سعد استدلالش رو چیز نمی کنن، تمام نمی دانن. درست هم هست، میگه سهل تو ون یه رجل نیمار رو به مکان انقدر رو شفیه خمرون قد شربت خل از و بقیه نداوتو یه سلافی قال این اصاب مکان غیره فل یه سلفی و لم یه سف فل یه سلف ولا بعثه. و زمینی هست که هنوز تری خمر رو درش هست. این اینا گفتن که اینجا درش نمیشه نماز خون اگر جای دیگه پیدا میکنه و ایشون میفهمند که این روایت ممکنه به خاطر نجاست نباشه، ممکنه به خاطر مانعیت. اینجا عبارتی داره فکر کنم غلط شاپی باشه، یعنی استدل به نهی عن الصلاه الا نجاسة المكان بالخمر و تمجیس الا نهازا غیر متعین فی النهی. آها، غیر متعین فی النهی یعنی این که نهی داله بر نجاست مکان باشه متعین نیست. فلعل النهی به اعتبار المانعیت المستقله لندابت الخمر که نهی یعنی سلات فی بیت فی خمر. و بعد یه تأییدی میارن در مقام تأیید خوبه، ولی استدلال به نفسه نمیشه بهش استدلال کرد. میگه در حال انحصار، استدلال که گفته که در حالی که انحصار باشه مانعی نداره که شما نماز بخونید، و اشاره به این که به محظور نجاست اشاره نکرده و اینها کردن نجس میشید و بعدن باید برید بدنتون آب بکشید و امثال اینها. ممکنه خب اون مفروغ نهن بگیم، البته شاید چیز باشه که نه، ممکنه بگیم اگر همون این اصحاب مکانم غیر فلیفلفی خود اون دلالت بر نجاست اگر بکند اون زیرش دیگه نیازی نیست سک بکنه، یعنی از اون صدر نجاست استفاده میشه. میگه اگر جایی دیگه پیدا میکنه اینجا نماز نخونه که اینجا نجس میشه، اگر خب چاره ای نداشته باشه اینجا نماز بخونه، اینجا نماز بخونه با همون مفهوم این اصاب مکانم غیر فلی فلفی که در اون مکان نماز نخونه نجاست رو اگر افهام کرده باشه دیگه زیل نیازه نیست تصریح بکنه. اون زیل خیلی مطلب مهمی نیست که مرحوم آقای فرد اینجا اشاره کردن. خب این روایت های نجاست خمر. البته عرض کنم یه جنبندهی بکنیم روایت ها رو تا اینجایی که بوده و ادله رو. ما به نظر ما آیه قرآن انما الخمر و المیسر و الانفاق و الایتام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، ظاهرش نجاست خمر هست و هرچند صریح نیست، ظاهری که اگر فقط روایت های طهارت باشد با روایت های طهارت جمع عرفی دارند، ولی ظاهرش نجاست خمره. این یک روایت. اما روایت هایی که دال بر نجاست بودن، روایت یونس که بعد من روان نبی عبدالله علیه السلام که گفتیم در دارد و نجاست میکنه، روایت زکریا ابن آدم دلالت بر نجاست میکنه و گذشت، روایت عمار ابن موسا دلالت بر دلالت بر نجاست بله دلالت بر نجاست میکنه، یونس ابن عبدالرحمن شام ابن حکم دلالت بر نجاست میکنه، روایت عمار که میگم شام ابن حکم علی الفقها لا تشرب فانه خمر مجهول فاذا افاق صوبه که فاغسله، اون جمع به فقا حرمان نجاست رو اثبات میکنه و از فقا به طریق اولا خم هم استفاده میشه نجاستش. صحیحه حلبیک نه دلالت نمی کنه، اون تداوی به خمر رو دال هست و نمیشه بهش استدلال کرد. دوات عبی بخیر ما یبول بالمیلین رو که حبا نما دلالت میکنه، روایت عمر بن حنظله دلالت نمی کنه قبلا گذشت، نه روایت عمر بن حنظله دلالت می کنه قده هن من مفکن لسبو علیه المحطو ترتب آزیتو و یرتب و شکرو قال لا و لا و لا قصد و مطرد فیه خوب بن الا و قدیر ذالک الما ذالک الخوب، این دلالت می کنه. البته اینا مبتنی بر این است که چیزی که ما آب درش ریخته شده باشه ولو مستهلک شده باشه، بگیم آبی که توش خمر ریخته شده و مستهلک شده اون بشه خوردش. اگر بگیم ارتکاز این هست که چنین آبی خوردنش جایز هست، دلالت بر نجاست میکنه، ولی شاید همچی ارتکازی نباشه، بنابراین اون دلالت نداره. دوات هارون ابن حمزه رو نپذیرفتیم دلالتش رو، دوات علی ابن جعفر نخی اون هم نپذیرفتیم، دوات یونس نپذیرفتیم، روایت محمد ابن مسلم انعانیت اهل ذمت و المجوس این استدلال رو تام دونستیم. البته با یه انقلتی که قبلا گذشت دوات عبدالله ابن سنان اینم پذیرفتیم استدلالش رو، البته اون روایت اولش رو که اینی اویر و زمی صوبی، ولی اون روایتی که اینه یعکل الجری و یشرب الخمر رو نپذیرفتیم، اون گفتیم اون ممکنه ناظره به لاوالیگری باشه و جهت دیگه محل سوال باشه. روایت های بئر رو هم نپذیرفتیم. روایت علی ابن جعفر فعلتو با ان نبوب یا جرفی نبی اون هم نپذیرفتیم. حالا این رو بعدن بازم در موردش روایت طهارت صحبت میکنیم، مشابه این رو ایشون تو روایت طهارت هم آورده، اونجا تمرین صحبت میکنیم. روایت علی ابن جعفری که از رشد فی خمنامت شربت العظم اون رو هم نپذیرفتیم. در لیست مجموعا روایت متعددی داله بر نجاست خمر وجود داره و روایت هایی که به نحو اجمال صدورش قطعی است و ظهورش در نجاست هست. حالا ببینیم روایت های طهارت خمر رو اون روز بررسی کنیم، ببینیم که آیا روایت های طهارت خمر چه شکلیه. این انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.